سلام، اگر پیش از این شنونده پادکست سکه بودید میدونید که ما در هر قسمت از پادکست سکه مهمانی داریم که باهاش در مورد موضوع خاصی مربوط به اقتصاد ایران صحبت میکنیم. مهمانهای ما از طیف‌های فکری مختلف هستند و گاهی اوقات نظراتشون 180 درجه با هم فرق داره. گاهی اوقات شنونده ممکنه فکر کنه که حتما یه دونه از این مهمان‌ها داره اشتباه می‌کنه یا مشکل از دانش ما ایرانی هاست یا اینکه اصلا تو ایران دو تا چهار تا نمیشه. با خودمون گفتیم که کاش میتونستیم بیشتر در مورد این با شما صحبت کنیم که اصلا علم اقتصاد چیه؟ چطوری به وجود اومده؟ کارکردش چیه؟ و چرا به وجود اومده؟ نیم سکه تلاشیه برای اینکه به روی دیگه سکه اقتصاد نگاه کنیم. علم اقتصاد با علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی خیلی فرق داره. ما در اقتصاد با عناصری سر و کار داریم که بسیار پیچیده تر از توان فهم ما هستن. ماکس پلانک، فیزیکدان مشهور آلمانی و برنده جایزه نوبل، گفته که وقتی جوان بوده قصد داشته اقتصاد رو دنبال کنه. ولی وقتی میفهمه اقتصاد چقدر سخته، به فیزیک تغییر رشته میده. و علاوه علم اقتصاد در خلأ به وجود نیومده و اندیشه‌های اقتصادی هر اقتصاددان تابع شرایط زمانی و مکانی خودش بوده. علم اقتصاد دقیقاً مثال فیلیه که در اتاق تاریکه و هر کس بنا به موقعیت خودش داره یک بخشی از این فیل رو توصیف میکنه. البته این به معنی بیکاربرد بودن نظرات اقتصادی اقتصاددانان نیست، اما باید مراقب باشیم که چطور نتایج اقتصادی رو تفسیر و ازشون استفاده میکنیم. در فصل اول نیم سکه قراره با بیانی روایتگونه تاریخ علم اقتصاد و اندیشه‌های اقتصادی رو مرور کنیم. قراره ببینیم که اقتصاددان‌های بزرگ چطوری فکر می‌کردن، در چه شرایط اجتماعی و اقتصادی بودن، چه کارایی کردن و اصلاً چه جور آدمایی بودن. بنابراین قراره از دید جدیدی به اقتصاد نگاه کنیم و وقتی از این دید به اقتصاد نگاه کنید دیگه نظرات متفاوت اقتصاددان‌ها براتون گیج کننده نخواهد بود و البته اقتصاد براتون شیرین تر خواهد شد. امیدواریم که نیم سکه بتونه باعث فهم و درک متقابل بیشتری بین مخاطب‌ها و مهمان‌ها بشه و باعث بشه که شما هم همونقدر که ما اقتصاد رو دوست داریم اون رو دوست داشته باشید.
اسپانسر این قسمت شرکت مدیریت صادرات کاسپیان گیله. آسیب شناسی نحوه ورود و حضور کالای ایرانی در بازارهای بین المللی مشخص کرده که یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت کشور ما در افزایش و توسعه صادرات در کشورهای دیگه نوع حضور غیر منسجم و تداوم روش سنتی صادراتی توسط صادرکنندگان ایرانیه. به همین خاطر شرکت مدیریت صادرات کاسپیان گیل منطقه آزاد انزلی با هدف توسعه عملکرد صادراتی از طریق طراحی و پیاده سازی استراتژی بازار نفوذ و بازار هدف شروع به فعالیت کرد. بازار روسیه و اوراسیا موجب ایجاد یک ائتلاف تجاری و اقتصادی تحت عنوان اوراسیا شده که ما در تلاشیم تا با پیاده سازی برنامه‌های عملیاتی منسجم در جهت ایجاد جایگاهی شایسته برای کالای ایرانی در بازار آسیای میانه به خصوص روسیه قدم برداریم. در این مسیر با پشتیبانی از محصولات شرکت‌های داخلی، آموزش و مشاوره تجاری و برنامه‌های مدون همراه تجار، بازرگانان و شرکت‌های تجاری بازرگانی هستیم. با تشکر از اسپانسر این قسمت، شرکت مدیریت صادرات کاسپیان گیل منطقه آزاد انزلی.
پرده اول، فرانسه، سال 1305. به دیدن یک نمایشگاه میریم. بامداد اون روز بازرگان‌های مسافر به همراه محافظان مسلح خودشون وارد نمایشگاه شدند و چادرهای راه راه و رنگارنگ خودشون رو برپا کردند و با اهالی محل شروع به داد و ستد کردند. اجناس از جاهایی مثل خاورمیانه و اسکاندیناوی به اونجا حمل شده. اشراف محلی برای خلاصی از زندگی کسالت‌آورشون مثل مردم عادی به نمایشگاه اومدند و جلوی بساط کالاها اجناس عجیب و غریبی می‌بینند که از سرزمین‌های عربی به اونجا اومده و کلمات و لغات تازه‌ای می‌شنوند که تا حالا نشنیدن. داخل چادرها هم دفاتر بازرگانی روی میزها بازه و جزئیات تمام معاملات درونشون ذکر شده. مثلا در یک دفتر نوشته شده:
مردی 10 سکه طلا از هفته پیش به ما بدهکار است. نامش را فراموش کردم.
برای حساب کردن بیشتر از ارقام رومی استفاده میشه و جمع‌ها هم اغلب اوقات غلطه. هنوز عمل تقسیم برای بازرگان‌ها مثل یک معماست و استفاده از عدد صفر هم بینشون جا نیفتاده. اما نباید گول زرق و برق اینجا رو بخوریم. مجموع اجناسی که در طول یک سال به فرانسه وارد میشه به اندازه حجم یک قطار باری جدید هم نیست. پرده دوم، آلمان، سال 1550. آندراس ریف، بازرگان ریشدار سوئیسی، به خانهش در شهر بادن برمیگرده. در نامه‌ای که برای همسرش میفرسته نوشته که 30 بازارچه رو تماشا کرده. از اینکه زین اسب پاش رو مجروح کرده گلایه میکنه و در سفرش هم رنج بسیاری کشیده، چون که در هر 6 مایل مجبور بوده توقف کنه و بابت تعرفه گمرکی پولی بپردازه. اما مشکل فقط این نبوده. از هر اجتماعی که میگذشته پول رایج خودشون رو داشتن، مقررات و ترتیبات خاص خودشون رو داشتن و همینطور قوانین خاص خودشون رو. پرده سوم، بوستون، سال 1644. برای مردی به نام رابرت کین، استاد سال خورده تعلیمات دینی، مرد ثروتمندی که فقط یک بچه داره، دادگاه تشکیل شده. این مرد به خاطر رفتار خلاف وجدان و تجاوز از دستورات انجیل مورد بازخواست قرار گرفته و به جنایتی زشت متهم شده. او در هر شیلینگ بیش از 6 پنس سود برده، سودی که افراطی و تجاوزکارانه حساب می شده. دادگاه داره بررسی می کنه که آیا این مرد رو به خاطر گذشته پاکش ببخشه و فقط جریمش کنه؟ و یا به خاطر گناهش محکوم و طرد کنه. اما رابرت بیچاره که به هم ریخته در پیشگاه بزرگان کلیسا با چشم اشکالود به هرس و ولع و بدقلبی خودش اعتراف میکنه. کشیش بوستون که نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، از این فرصت طلایی استفاده میکنه و در مراسم روز یک شنبه اصول نادرست بازرگانی رو برشمرد و از هرس و ولع تجار گله کرد. در آخر هم با صدای بلند فریاد زد که
همه اینها اشتباهه و در پی ثروت بودن به خاطر ثروت، نتیجش آلوده شدن به گناه و حرص و طمعه.
در همه این مسائل پراکنده دنیای قدیم دو وجه اشتراک وجود داره. اول اینکه نظامی درست تلقی می شده که مبتنی بر نفع شخصی نباشه. دوم اینکه جهان اقتصادی هنوز خودش رو از جهان اجتماعی جدا نکرده. جدا شدن این دو دنیا از هم مبارزه طولانی و تلخ رو می طلبید. شاید عجیب به نظر برسه، ولی فکر سود بردن فکر نسبتاً تازه‌ایه. البته برای بیشتر ما بدیهی به نظر میرسه که بشر اصلا مخلوقی سودجوه و اگر به حال خودش ولش کنن مثل یک سوداگر خودخواه رفتار میکنه. همیشه به ما گفتن که انسان با انگیزه سودجویی متولد شده. اما ظاهرا اینطور نیست. تا اونجا که میدونیم انگیزه سودجویی با پیدایش انسان مدرن پدید اومده. حتی امروز هم اندیشه سودطلبی به خاطر سود برای خیلی از مردم جهان بیگانه است و در طول تاریخ هم غایبه. ویلیام پتی یکی از اون شخصیت‌های عجیب قرن 17 که در طول زندگیش در خوابگاه کشتی کار کرده، دست فروش و لباس فروش بوده، طبابت کرده، استاد موسیقی هم بوده و مکتبی به اسم مکتب اقتصاد سیاسی رو هم بنا گذاشته. پتی یه جا می نویسه که وقتی دستمزدها خوب می شده و یا بهتر می شده دیگه کارگر پیدا نمی شده. کارگرها فقط به دنبال این بودن که اونقدری کار کنن که شکمشون سیر بشه. بنابراین وقتی دستمزدشون بیشتر می شده ساعتهای کمتری کار می کردن. البته این رفتار مختص دوره زندگی پتی نبوده و در تمام دنیای قدیم همینطور بوده. به علاوه در گذشته کلیسا این اندیشه رو تعلیم میداد که هیچ مسیحی نباید تاجر بشه، چرا که فکر میکردن تاجر خمیرمایه آشوب و بی‌نظمی در جامعه است. البته از دوران دریانوردان فنیقی تاجران ماجراجو وجود داشتن و در سرتاسر تاریخ هم دیده میشن. سفت بازیای رومی، تاجرای ونیزی، تجارتخونه‌های ایرانی و سیاحان بزرگ پرتغالی، اسپانیایی و چینی همه از جمله کسانی بودند که برای کسب سود دل به دریا می‌زدند و راه‌های طولانی و خطرناکی رو می‌رفتند. اما ماجراجویی عده‌ای معدود با روند و روحیه کل جامعه یکی نیست. مثلا خاندان معروفی در آلمان بوده به نام خاندان فوگر که از بانکداران بزرگ قرن 16 بودند. این خانواده یه عالم معدن طلا و نقره داشتن، امتیازات بازرگانی داشتن و حتی میتونستن سکه ضرب کنن. اعتبار اونها حتی از اعتبار شاهان و امپراتوران هم بیشتر بوده و در واقع شاهزاده های آلمانی وقتی میخواستن جنگی رو آغاز کنن از فوگرها پول قرض میگرفتن. اما وقتی آنتون فوگر کهنسال میمیره، وارث اصلیش برادرزادش هانس یاکوب از پذیرش امپراتوریش خودداری میکنه چون که فکر میکرده دیگه نمیتونه به کار خصوصیش برسه. چه میدونم والا. برادرزاده دوم جورج میگفت که ترجیح میده با آرامش زندگی کنه. برادرزاده سوم کریستوفر هم اصلا علاقه نشون نمیده. همه اونا فکر میکردن که این ارث به زحمتش نمیارزه. حالا تصور کنین که همین اتفاق توی دوره زندگی ما میافتاد. کسی که همچین امپراتوری رو به ارث ببره احتمالا خوششانسترین آدم دنیا محسوب میشه. ظاهراً سرمایه دارای اولیه خیلی آدمای محبوبی نبودن، بلکه اغلب افرادی مطرود و غریب و دور افتاده از جامعه بودن. نبودن فکر سودجویی به اون صورت که راهنمای کار اقتصادی مردم جامعه باشه ویژگی که باعث شد بین دنیای قبل از قرن 17 با دنیای امروز اختلاف باشه. قبل از قرن 17 کار هنوز به شکل وسیله‌ای برای رسیدن به هدف در نیومده بود. اون موقع کار خود هدف بود. البته کار پول هم داشت، اما کار در واقع بخشی از سنت و راه طبیعی زندگی بود. خلاصه کنیم، اون اختراع بزرگ، اون چیزی که دنیای ما رو متحول کرد هنوز پا نگرفته بود. بازار. البته تا اونجا که تاریخ نشون میده بازارهای وجود داشته. لوح‌های تل الامارنه که از مصر باستان به دست اومده از تجارت پر جنب و جوش بین فراعنه مصر با سایر کشورهای شرقی در 1400 سال قبل از میلاد خبر میده. اما تمام این بازارها اون بازار به معنایی که ما اقتصادی ها مد نظر داریم نبودند. نظام بازار فقط جایی برای مبادله کالا نیست، بلکه مکانیزمیه که توزیع منابع و کالا در کل جامعه رو هدایت میکنه و از این طریق شالوده جامعه رو شکل میده. برگردیم به فرانسه سال 1666. سرمایه‌داری اون دوران با مسئله جدیدی روبرو شده بودن که تا حالا چیزی ازش نمی‌دونستن: تغییر و تحول. اون سال این سوال به وجود اومد که آیا یک استاد بافنده میتونه در محصول خودش به فکر نوآوری بیفته؟ رأی هیئت منصفه این بود که اگر پارچه بافی بخواهد به ابتکار خودش پارچه‌ای تهیه کند، باید اول از قضات شهر درباره تعداد و طول تارهای پارچه مورد نظر کسب اجازه کند و 4 نفر از مسن‌ترین تجار و 4 نفر از باسابقه ترین بافندگان صنف هم باید آن را تایید کنند. حالا خودتون فکر کنید تو این شرایط چند تا از ایده های نوآورانه میتونست عملی بشه. بعد از اینکه مسئله پارچه بافی حل میشه، فریاد خشم صنف دکمه سازان بلند میشه که چرا خیاطا شروع کردن برای لباسا دکمه پارچه‌ای گذاشتن؟ حالا حکومت هم میبینه یک نوآوری چقدر داره نظم موجود رو تهدید میکنه، میاد و افراد نوآور رو تنبیه میکنه و حتی خونه ها و انبارهای مردم رو جستجو میکنه ببینه دکمه پارچه‌ای پیدا میشه یا نه. البته این مسئله محدود به واکنش مسخره ید تاجر وحشت زده نمیشه، بلکه کل دنیای قدیم درگیر این مسئله بوده و هزاران هزار نفر به خاطر همین به چوبه دار سپرده شدن. بدبختا. دوباره بریم به انگلستان. اواخر قرن 16 و مهمترین دوران توسعه و ماجراجویی انگلستان، ملکه الیزابت برای گردش در قلمرو حکومتش بیرون رفته، اما از این سفر شاکی و ناراضی برمیگرده و فریاد میزنه
فقیر و بینوا همه جا را گرفته است.
البته مشاهده ملکه الیزابت عجیب بود، چرا که همین 100 سال پیش بخش اعظم مردم انگلستان زارعین صاحب ملکی بودند که زمینهاشون رو کشت می کردن و به کشور خودشون به عنوان بزرگترین بخش آزاد و مستقل دنیا افتخار می کردن و مردمی خوشبخت و ثروتمند تلقی می شدن. حالا تو این 100 سال چه اتفاقی افتاده که فقیر و بینوا همه جا را گرفته است؟ اتفاقی که افتاده بود این بود که پشم تبدیل به کالای کمیاب و قیمتی شد. برای به دست آوردن پشم باید چراگاه به وجود آورد. برای چراگاه لازم بود که زمین حصار کشی شه و محدود بشه. در نتیجه همه زمین ها به ناگهان در مالکیت اربابان اعلام شد و به صورت ملک اربابی در اومد. زمینی که قبلا به نوعی در مالکیت عمومی بود، حالا تبدیل به ملک شخصی شده بود. شخصی به نام جان هیلز در 1549 اینطور توصیف کرد که
جایی که 60 نفر زندگی می کردند، حالا 1 نفر با چوپانش همه آنها را در اختیار دارد. آری، گوسفندان باعث همه این مصیبت ها شدند. آنها کشاورزی را که پیش از آن همه نوع محصول تهیه می کرده از دهات بیرون راندند. اما اکنون در همه جا گوسفند می بینی.
تقریبا غیر ممکنه که بشه ابعاد این جنبش حصارکشی رو تصور کرد. در اواسط قرن 16 شورش‌های علیه جنبش به وجود اومد که فقط در یکی از این شورش‌ها نزدیک به 3500 نفر کشته شدند. اما این جنبش در طول 2 قرن آینده مدام تشدید شد. مثلا در سال 1820 دوشس ساندرلند که قبلا در زمینی به مساحت 3200 کیلومتر مربع 15,000 رعیت داشت، حالا 131,000 گوسفند جای اونا گذاشته بود و از زمین‌های حاشیه‌ای به رعیت زمین اجاره می‌داد. حالا رعیتی که از حق استفاده از زمین مشترک محروم شده بود دیگه نمیتونست جایگاه اقتصادی خودش رو حفظ کنه. کارخونه‌ای هم نبود که بتونه کارگر بشه. در نتیجه کشاورز تبدیل شد به بدبخت‌ترین طبقه اجتماعی، به پرولتاریای کشاورزی. مجبور شد را بیفته به این ور اون ور تا بتونه زمینی پیدا کنه که به صورت قراردادی و موقت درش کار کنه. هر وقت هم که کار پیدا نمی‌شد، گدایی یا دل دزدی می‌کرد. وقتی فقر در کشور افزایش پیدا کرد، پارلمان وحشت زده سعی کرد شرایط رو کنترل کنه و با دادن غذای بخور و نمیری کم و بیش فقرا رو راضی نگه داشت. البته علت این شرایط این نبود که طبقات حاکم انگلستان بیرحم و سنگدل بودن، بلکه علت این بود که از درک بازار و نیروی کار به عنوان عامل تولید عاجز بودند. نیروی کار در کنار سرمایه و زمین سه عامل اصلی تولید رو شکل میدن. سرمایه و زمین در بیشتر دوران تاریخ ماهیت تجاری داشتن، ولی نیروی کار اینطور نبود. همونطور که دیدیم نیروی کار وقتی کار میکرده، حالا به خاطر دلایل اجتماعی، دینی یا فرهنگی مجبور بوده این کارو بکنه. ماهیت تجاری خدمات نیروی کار درک نمی‌شد و هر وقت که نیروی کار ماهیت تجاری و بازاری پیدا می‌کرد، با وحشت با این مسئله برخورد می‌شد. در همچین شرایطی بود که نظام بازار با عوامل اصلی تشکیل دهندش، یعنی زمین، کار و سرمایه، در فضای پر از نگرانی و کشمکش ظهور کرد. کشمکشی که از قرن 13 شروع شد و تا قرن 19 ادامه داشت. هرگز هیچ انقلابی مثل انقلاب بازار بد فهمیده نشد، بد طرح‌ریزی نشد و اینقدر بد ازش استقبال نشد. اما نیروی عظیم بازار رو نمیشه انکار کرد. این نیروها آروم و بی سر و صدا قالب‌های عادت و سنت رو میشکنن. با همه جار و جنجالی که دکمه سازان فرانسوی به راه انداختن، دکمه‌های پارچه‌ای باب شد. ماشین عظیم جامعه که قبلا روی خط مستقیم سنت حرکت می کرد، حالا دنبال معامله و سود بود. انسان تازه‌ای پا به جهان گذاشته بود. انسان اقتصادی. انسانی که با ماشین حساب مغزش همه چی رو سبک سنگین می کرد. حالا همه دنبال سفته بازی و جمع کردن ثروت بودن. در سال 1718 میلادی ماجراجوی اسکاتلندی به اسم جان لا در فرانسه شری به پا کرد. اون شرکتی تأسیس کرد به اسم شرکت میسیسیپی که قرار بود از معادن طلای آمریکا طلا استخراج بکنه. جان لا سهام این شرکت رو به مردم فروخت. زن و مرد، پیر و جوان به خیابون‌های پاریس ریختن تا سهام بخرن. برای خرید سهام این شرکت جنایت‌ها رخ داد و یک شبه ثروت‌ها جمع شد. یک خدمتکار هتل 30 میلیون لیر به دست آورد. اما در نهایت طرح جان لا شکست خورد. خسارت‌ها و زیان‌های وحشتناکی به سرمایه گذارا اصابت کرد. آشوب اجتماعی رخ داد و دولت برای اینکه مصیبت رو دفع کنه، هزاران فقیر رو از خیابون جمع کرد و بیل و کلنگ گذاشت رو دوششون و به آمریکا تبعید کرد تا طلا به دست بیارن. البته این تلاش هم شکست خورد، اما اتفاقی که افتاده بود خیلی عمیق‌تر بود. جامعه‌ای که تا دیروز سود رو شیطانی می‌دونست، الان همه یک دست دنبال این بودن که یه شبه ثروتمند بشن. در نهایت درد و رنج تموم شد و نظام بازار پا به جهان گذاشت. جامعه به سمت رسوم و سنت و امر دولتی بر نگشت، بلکه راه حل رو در آزادی عمل مردمی که به دنبال سود بودن و آزادانه در بازار با هم ارتباط داشتن پیدا کرد. این نظام، نظام بازار نام گرفت. البته این نظام فلسفه‌ای هم لازم داشت. پرسش‌هایی که تا اون زمان فیلسوفای اجتماعی می‌پرسیدن، بیشتر پرسش‌های راجع به جنبه سیاسی زندگی بودند تا جنبه اقتصادی. تا زمانی که سنت یا فرمان دولت بر جامعه حکومت می‌کرد، مسئله فقر و غنا چندان جایی در ذهن فیلسوف‌ها نداشت، مگر اینکه با ناله و تأسف فقر رو به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسان اعلام کنند. تا وقتی که زندگی انسان‌ها به اندازه زندگی یک زنبور ارزش نداره، کسی هم دنبال نظم بخشیدن به زندگی بدبخت و بیچاره‌ها نمیره و بلهوسی‌های شاهان و ملکه‌ها و اشراف تماشایی‌تر و جذاب‌تره. ارسطو جایی نوشته از ساعت تولد بر پیشانی بعضی داغ فرمانبری و بر بعضی دیگر نشان فرماندهی می‌خورد. البته ارسطو فیلسوفی بود که زندگی روزانه آدم‌های عادی براش تا حدودی اهمیت داشت، اما فیلسوف‌های اجتماعی متأخر عملاً هیچ توجهی نسبت به توده زحمتکش نشون نمی‌دادند. اصلاً هر مسئله‌ای که مربوط به بازار و پول می‌شد، پست‌تر و حقیرتر از اون بود که وقت آقایون بزرگزاده و دانشمند رو بگیره. اولین تلاش‌هایی که برای فهم بازار و پول صورت گرفت، در واقع متوجه ثروت‌اندوزی بود. گروهی به اسم مرکانتیلیست‌ها مهمترین عامل قدرت ملی رو طلا می‌دونستند و دولت‌ها رو تشویق می‌کردند که از هر راه ممکن برای پر کردن خزانه‌هاشون از طلا اقدام کنند. حتی اگه لازمه یک کشور رو به آتش بکشن و مردمش رو به بردگی ببرن، باید این کارو بکنن. ماجراجویی های استعماری انگلیسی ها در واقع با توصیه مرکانتیلیست ها انجام می شد. بعد از مرکانتیلیست ها در قرن 18 گروهی اومدن که بیشتر به بازرگانی به عنوان منبع حیاتی ملی نگاه می کردن. پرسش این گروه دیگه این نبود که چطوری باید کشور رو از طلا پر کنیم، بلکه پرسششون این بود که چطوری به طبقه تاجر کمک کنیم که هرچی بیشتر ثروتمندتر و موفقتر بشن. این گروه مسئله‌ای رو مطرح کردن: چطوری فقیر رو همچنان فقیر نگه داریم؟ اونا فکر میکردن که با فقیر موندن فقیره که جامعه پیشرفت میکنه. البته عقاید رایج محدود به این دو گروه نبود. در اوایل قرن 18 هر کس برای خودش دکانی باز کرده بود و ادعا میکرد که فهمیده سازوکار جامعه چطور عمل میکنه. در میون این سر و صدا و هیاهو بود که مردی اسکاتلندی به اسم آدم اسمیت کتاب ثروت ملل خودش رو نوشت و بعد از انقلاب آمریکا دومین انقلاب مهم اون قرن رو رقم زد. بعد از اون همه دنیای غرب دنیای آدم اسمیت شد. دیدگاه اسمیت دستورالعمل نسل‌های آینده شد. اسمیت پرده از ابهام جهان جدید برداشت و ناگهان دنیا دیگه اونقدر بی‌منطق و مبهم به نظر نمی رسید. علم اقتصاد متولد شده بود. خب، اپیزود اول نیم سکه همینجا تموم میشه. این اپیزود و چند اپیزود آینده نیم سکه باز روایتی از کتابی است به اسم بزرگان اقتصاد، زندگی، زمانه و عقاید فیلسوفان این جهانی. این کتاب رو دیوید هایلن برونر نوشته، احمد شهسا ترجمه کرده و انتشارات علمی و فرهنگی هم اونو چاپ کرده. دیوید هایلن برونر اقتصاد خونده دانشگاه هاروارد و تاریخدان اقتصادی بوده و نزدیک 20 کتاب رو به رشته تحریر درآورده. اما معروفترین کتابش همین کتاب بزرگان اقتصادی که بیشتر از 4 میلیون نسخه در جهان فروش رفته و دومین کتاب پرفروش اقتصادی تاریخ بوده. فصل اول نیم سکه در واقع بازروایتی از این کتابه. اگر علاقمند بودید که موضوعات این اپیزودها رو به صورت کاملتری دنبال کنید، توصیه میکنم که حتماً کتاب بزرگان اقتصاد رو بخونید. در اپیزود آینده به اسکاتلند قرن 18 میلادی میریم و وارد دنیای آدم اسمیت میشیم. میبینیم که چطور این فیلسوف پریشان حواس کاری کرد که تا امروز میشه در هر کتاب اقتصادی نامی از اسمیت پیدا کرد. شناخت بهتر آدم اسمیت، شناخت بهتر علم اقتصاده.